بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه سلام علیکم. ما جلسه قبل آیات مربوط به سوره بقره رو عرض کردیم. یه نکته تون آیات مونده که اونو ذیل همین آیات سوره اعراف عرض می‌کنم. سوره اعراف اگه یادتون باشه من گفتم از آیه 10 به بعدش رو توجه کنید. توی آیه خود آیه 10 یه نکته‌ای داره که حالا یه مقدارش هم طول بکشه که در دل بحث همون سوره بقره هم توضیح میدم. شروع آیه اینه: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. جعلنا لکم فیها معایش. خب اون مکناکم فی الارض که من اون فکر اون جلسه قبل هم اون جلسه اول اشاره کردم که کاملا شبیه اون فراز اول سوره بقره. سوره بقره اگه یادتون باشه اینجوری بود دیگه: کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. مکناکم فی الارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. مثلا که محل اصل بحثمه این تیکه است. حالی مقداری میخوام از شاید آیه مقداری بریم بیرون، چند تا نکته سرش بگم، مقدار شاید طول بکشه، حالا انشاءالله تمامش کنیم وارد بقیه آیات بشیم. ببینید اینجا میتونست بگه جعلنا لکم فیها معیشه، یا میتونست مثلا بگه بجعلنا معیشتکم فیها، یعنی اگه بخواد ساده تر بگه این بود دیگه: جعلنا معیشتکم فیها. چرا جعلنا لکم فیها معایش؟ یه تأکید ظاهرا روی کلمه معایش هست، چرا جمع اومده اینجا؟ یه توضیحی که راحت میشه داد این است که خب کم جمعه، پس معایش هم جمع اومده. یه معنی خیلی ساده، این تناسب چیزه. ولی یه نکته دیگری هست، من میخوام شاید این آیه اونو بخواد بگه، نمیگم حتما اینو میگه ولی شاید اینو بخواد بگه. اون نکته هم جای دیگه تو قانون ماده تعبیر الحمدلله، یعنی نکتهش این است که ما انسان ها اساسا معایش داریم نه معیشت. یعنی تنوع تو معایش که به شدت مسئله انسان رو با بقیه موجودات متفاوت میکنه. این در واقع از آیه این برداشت رو بکنم، من میخوام این مسئله توضیح بدم. یعنی تنوع یعنی چی؟ خب همه حیوانات تنوع دارن دیگه، همه حیوانات متنوع زندگی میکنن. ببینید سارت یه حرفی داره، میگه که سارت موهد، میگه که من خدا رو قبول، بله سارت، ژان پل سارت، سارت اینجا میگه که عربی ما بودا تلاقی ساکنه این مقاله، یعنی انگلیسی ها سه تا ساکن فوزر هم جارن، دوتا که هیچی سه تا. ببینید ایشون یه حرفی داره، میگه که من خدا را قبول ندارم، چون اگر بخوام خدا را قبول کنم لازمه قبول کردن خدا این است که فقط و فقط اختیار از من سر بشه، من نتونم کارهای مختلف انجام بدم. این شبهه مربوط به اختیار و در واقع جبر اختیار که دو تا وزن داره. یه وزنش بحث در واقع از زاویه علمیت، یکی از زاویه علم خدا که اگر خدا همه چیز را میداند پس من نمیتونم غیر از این کار دیگه انجام بدم. اشکال که معلومه و اشکال مواجه شدید دیگه، یعنی خدا چون همه چیز از قبل میدانه پس اگر خدایی باشد که همه چیز از قبل بدونه پس من اختیارم سلب میشه، به این جهت منکر خداست. من به نظر میسه توی این آیه قرآن یه پاسخ خیلی عمیق و قشنگی می دادن که ما حالا از این زاویه سراغش نمیریم. ببینید موضوع بحث گم نکنید، ما داریم این بحث این بحث می‌کنیم توی بحث گم نکنید موضوع بحث چیه. ما موضوع کلی بود این بودش که بخواد این بحث زن رو از زاویه انسانیش بحث کنیم. در واقع بحث انسان شناسی خاص داریم که این انسان شناسیمون در واقع اونم انسان شناسی کاربردی باشه، نه فقط یه بحث انتزاعی. خب این نکته‌ای که در واقع میخوام بگم از این آیه شروع کردم این است که توجه کردن به اینکه انسان اساسا معایش داره نه معیشت. ما تو ذهنمون که مشکلاتی که ما غالبا داریم توی بحث دینی این است که ما برای وحدت تئوری داریم برای کثرت تئوری نداریم. یعنی چی؟ یعنی ما اگه بهمون بگن و همه انسان باید اینجوری بشن یک جور خاص بشن میتونیم بگیم آره، یعنی ذهنیت ما این است که همه باید این کارو بکنن، همه باید یک جور بشن. اما اگه تنوع فرهنگی رو ما به رسمیت بشناسیم یا نه، یعنی آیا همه باید مثل هم بشن؟ ببینید از تعابیری که مثلا قرار مازه و رهبری هم دارد، یعنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیدید دیگه ایشی تعبیرشون که الان هم کلی مدت دنبالش هست. خب اگر می دادن دست حوزه چی میگفتیم ما؟ ما بگید الگوی اسلامی پیشرفت. کلمه ایرانی چی کار میکنه این وسط؟
به خود این کلمه داره نشون میده که آقا الگوی درست اسلامی، اما الگوی اسلامی پیشرفت برای ایران با الگوی اسلامی پیشرفت برای عراق با الگوی اسلامی پیشرفت برای لبنان متفاوته. یعنی شما باید یه تنوع مجاز، ما خیلی تنوعهای غلطه، آقا میگم کفر و ایمان و این تنوعیست که تنوع غلطه یعنی حق و باطله، اما آیا همه تنوع حق و باطله یا نه؟ ما میتونیم تنوعهای تو حق داشته باشیم. قرآن هم اینجا میگه نیاد کنید به خود ما برای شما معایش قرار دادید نه معیشت. ولی آقا این مقدار معایش رو توضیح بدم که در واقع معایش چجوری فرض داره. اول این بود که سارت میگه که آقا اگر من میخوام اختیار داشته باشم، یعنی تنوعی تو معیشتم داشته باشم، اما اگر خدا باشه من نمیتونم تنوع داشته باشم. این تو آیه قرآن در نظر خیلی قشنگ پاسخ داده شده، یکی از اون پاسخ های خیلی عالیه قرآن این تعبیر است که سوره هم هر روز داریم میخونیم، الحمدلله چی؟ رب العالمین. یعنی چی؟ پروردگار جهانیان. چه گفتید الان؟ چی؟
پروردگار
جهانیان دیگه. جهانیان دیگه؟ همین مطمئنید؟ میگه من هم شک میندازم فرازه این صبح الان روز شب عالم یعنی عالم این چیه؟ جمع عالم دیگه. عالم یعنی چی؟
خود
جهان. جهان عالمی میشه چی؟
جهانیان همه
جهان ها
دیگه.
عالم دو تا جهان جهان ها و جهانیان یک معنا داره؟
جهان ها و جهانیان.
جهانی ها و جهان ها یک معنا داره؟ دلالت
میکنه
که خب چیه؟ یعنی فرق این دوتا چیه؟ شما میگی جهانی میگی جهان، جهانیان یعنی جهانی ها دیگه، عالم یعنی جهانی ها یا جهان ها.
جهانی ها یعنی
چی؟
ماها
یعنی ماها،
ولی جهان یعنی خود جهان.
خود جهان ها. حالا کدومشه؟ رب کدومشونه؟
رب همشونه.
رب جهانیانه یا رب جهان هاست؟
رب
دوتاشونه. رب دوتاشونه درسته. اغلب مترجمین که ترجمه کردن به جهانیان دیشون گفتیم دو سه تا از مترجمین از ترجمه خیلی دقیق یعنی توجه داره ترجمه مشکینی. مثلا مشکینی ترجمه داره. ایشون ترجمه‌اش خلاصه‌ای نیست، تفصیلیه ولی خیلی دقتش بالاست. تو معدود ترجمه است که ترجمه کرده برای پروردگار جهان ها. البته پروردگار جهانیان غلط نیست چون عالمین گاهی وقت اصلا نکته شما الان خب از همینجا شروع کنم بیاد عالمین یک جای قرآن لاغت قطعا به معنی جهانیانه نه جهان ها. کجا؟ تو سوره ای که تو داستان حضرت لوط، قوم لوط به حضرت لوط میگن اولم ننهک عن العالمین. اینجا میگن با تو از جهان ها نهیت کردیم. میگه وقتی اون مرد ها رو جوان ها رو فرشته ها رو به خور خودش راه میده، قومش که دورش میگیرن میگن مگه ما نگفتیم کسی راه نده؟ کسی یعنی آدم ها نه خود جهان ها، جهانیان. این از جایست که جهانیان در معنی که تجربه غلطی نیست ولی خلاصه خدا میتونست بگه مثلا ناس. نمیدونم این کلماتی که برای جهانیان بیشتر از کارمیاری چرا کلمه جهان ها رو به کار برده، عالم رو به کار برده، من همینجا بخوام استفاده کنم. ببینید خدا پروردگار جهان هاست و غالبا هم میگن منظور جهانیان کیه یا عالمین کیه؟ حالا من جهانیان نمیام فارسیش کیا؟ انسان ها و بعد جنیان هم برخی از آبونی، یعنی منظور ایناست. خب دقت کنید از ویژگی های خاص انسان ها این است که انسان ها با اومدنشون توی عالم قبل از اینکه انسان بیاد دنیا چند تا جهان بود؟ خب یه دونه جهان بود دیگه. سوال داره تو این جهان وارد چه ما وارد جهان شدیم علاقه یه جهان دیگه. اما نکته که من میخوام بگم این است که با اومدن انسان توی جهان جهان زیاد شد. حالا یعنی چی؟ که میخوام معایش رو توضیح بدم. یعنی پروردگار جهان هر انسان اصلا چرا به ما میگن جهانی و جمع میگن جهانی ها و این باید جهانی یعنی همه ما مال یک جهانی. خب این باید جمع بسته نمیشه چون همش باشه جهانی تو اینجا با عوالم سر کار داری درسته یا نه؟ عالمی یعنی عالم ها و اگه بی جهانی ها یعنی مثل همون عالم ها که هر جهانی یک جهانه، این هر ساکن یک جهان هم یک ساکن جهانه. اینجور که دارم بگم این چیزی اولش رفتیم نیم ساعت سوم ها نیم ساعت رو گفته دارم بهتون دیگه از شما
بزن آروم پرگیم از اون ساعته میشیم
اون جزوه رو گفتم تو جزوه خیلی بحثه رو من قبلا هم گفتم اگه پیش مطالعه بکنید چیز راحت تر فهم میشه. ببینید
الان آدمی شد هم انسان هم جن؟
بله همون جهانیان انسان ها و جنیان ها جنیان فعلا کار نداریم ما فعلا تمرکز رو انسان یعنی مثلا به این مثلا میزه نمیگن جهانی نمیدونم مثلا به گربه ها نمیگن جهانیان که اگه جهانیان گربه ها درخت ها اینا نمیگن جهانیان ولی به انسان میگن جهانی. انسان چه ویژگی داره که جهانی میشه و جهانیان میشه؟ من خب اینو تمرکز کنم روش که بعد خدا اون پاسخ این پاسخ صاف به در واقع خدا بعد خلاف تصور تو رب العالم نیست. اگه رب العالم بودش که صاف وارد بود خدا رب العالمینه. یعنی چی؟ ببینید خب من یه پرانتز مفصلی میخوام باز کنم برمیگردم به بحثمون ولی شما بحث رو یادتون نره دستر چی بیدم من خودتون این معایش و جهانیان رو توضیح بدید که من بعد این دوتا باید کاملا گره خورده. خدا برای ما معایش گذاشته چون رب عواله عالمینه نه رب عالم. ببینید در اینکه مثلا حلش کنم من یه بحث دیگه رو مطرح میکنم. خب ما قبلا هم گفتم اینو خلاص شما اینم من به شهیدترین ارادت خیلی ویژه دارم و به نظرم طلبه شهیدترین نخونده باشه کارش لنگه. یعنی واقعا که خود طلبه درست بشه باید شهیدترین مسلط بشه. در این حالی موجود نمیشه منش نقد شهیدترین نشته باشم. یکی از نقدایی که من به شهیدبری دارم که الان میخوام اینجا مطرح کنم توی بحث عدل الهیه. تو عدل الهی شهیدتر یه تبیین خیلی خوبی تا زمان خودش تبیین خیلی خوبی از مسئله تفاوت‌ها گفته. این تبیین یه گیری داره که من با کمک لایبیس و میخوام اون گیر رو حلش کنم برگردم که این عالمی معنیش بهتر برمیشه. ببینید یکی از سوالاتی که شهیدتر اونجا مطرح میکنه یکی از شبهات این است که چرا تبعیض وجود داره؟ چرا مثلا من هست علی نیستم؟ چرا مثلا من اینجا این خانواده اون دنیا اومدم اون با اون پدر اومدم؟ این سوال که خیلی بر هم معلومه دیگه. شهیدتر تو پاسخ این سوال میگه که تو توضیح مفصل داره توضیح میکنه که عدلایی بخونید آخرش که میخواد جمع بندی کنه با یه مثال جمع بندی میکنه میگه ببینید سوال شما غلطه. چرا سوال تو غلطه؟ چون میگه این تفاوت ما مثل تفاوت اعداده 1 2 3 4 5 حالا همینجوری تا آخر بشوریم. ببینید تفاوت اعداد 4 میگه چرا من بین 3 و 5 باشم؟ من میخواستم بین 1 و 3 باشم، بین 2 و 4 باشم. اگر 4 رو برداریم بذاریم بین 1 و 3 چی میشه؟ فقط اسمش عوض میشه. وگرنه اونی که بین 1 و 3 واقعا دو تا بودن نه 4 تا بودن. حالا ممکنه شما چه 4 بگی 4، بجای 4 بگی 4. دعوا سر لفظش که نداریم، دعوا سر اون معنای 4 داریم که معنای 4 ذاتش با این گره خورده. شهیدتر اونجا میگه بابا تفاوت انسان ها مثل اعداده، جایگاه هر کدوم ما توی جای خودش ذاتیشه. این حرف ابتسام ششین موج الله المشمشت مشمشت بل اوجده ها. اینجوری نیست که خدا یه تعدادی موجود دم دست باشه یه تعدادی قالب وجودی هم داشته باشه بگه خب اینو برمی داریم اینجا میذاریم، اینو برمی داریم اینجا میذاریم، بعد بگه چرا جای من گشته اینجا اونجوری نداشته. میگه اصلا ایجاد ما و جایگاه ما با هم گره خورده. من اینو قبلا که تدریس می‌کردم سر کلاس این مثال می‌زدم میگفتم با شما اشکال دیگه چرا من هست علی نیستم دیگه یا چرا من جای هست علی نیستم. میگم اتفاقا همین بود، تو جای هست علی بودی هست علی جای تو بود. بعدش اون هست علی که جای تو بود گفتش چرا من جای هست علی نیستم چون تو هست علی بودی دیگه. گفت چه جای هست علی نیستم خودم جاتون عوض کرد. ببینید وقتی که شما میگی من جای هست علی چرا نیستم میخوای خودت باشی و هست علی باشی نه دیگه تو نباشی هست علی باشی کدومشه؟ دومیه دیگه. من خودم در حالی که اینجا هستم هست علی نمیشه که. من میخوام مثلا پدرم ابو طالب باشه مادرم فاطمه کیل باشه تو اون زمان بوده. خب اتفاقا من جاتون عوض کردم، تو رفتی اونجا اومده اینجا، دور وقتی رفتی اونجا دور همونی دیگه. تو مثلا منظورم برسونم جای به ذاتی یعنی شما 4 رو برداری بیاری بین 1 و 3 قرار بدی این همونه که بین 1 و 3
همون دو
است. حالا اسمش رو عوض کردی فقط، وگرنه این که بره اونجا اگه بخواد با تمام هویتش بره اونجا هم اون اونجاییه میشه نه اینکه اینجاییه. معلومه منظورم؟ این توضیح بس شیطانی. این توضیح من که خیلی توضیح خوبی هم هست یه اشکالی داره. حالا این اشکالش چیه؟ حالا اینکه خواستید پاسخ شبه بدید این توضیح است که کاملا ذهن رو این تو فضای اون جوون و جوونا مسئله رو حلش کنه. اما یه اشکال فلسفی دقیق داره، اون هم این است که شیطانی تو کتابش دنبال این است که چی اثبات کنه؟ نظام احسن، درسته؟ دیدگاه ما این است که جهان ما نظام احسن. نظام احسن یعنی چی؟
نظام بهترین شکلی.
بهترین شکلی یعنی چی؟ یعنی غیر این هم فرض داره، درسته یا نه؟ یعنی میتونست جهان، الان شما سوال کنم آیا جهان بدون سوزن چی فرض داشت؟ ممکن فرض داشته جهان؟ یا خب بله تو خیلی خودت تحویل نگیر، حالا بجای سوزن چی بدن این سوسک؟ آیا یه سوسک الان رد میشه؟ یا جهان بدون سوسکه؟ واف سوزن این سوسکه چی فرقی نمی کنه تو بحث فرض ما بدون سوسکه فرقی؟ خدا میتونست این سوسک رو نیفرینه؟ میتونست یا نه؟ میتونست، چرا نتونه؟ ولی شما میگید نظام احسن یعنی هر چیزی که آفریده شده تو کلیتش بهترین گزینه است، درسته؟ وگرنه جهان بدون سوزنچی واقعا فرض داره، ولی جهان خوب نبود اگه سوزنچی توش نبود. نظام احسن یعنی این دیگه، یعنی سوزنچی با ابلیس هم فرق نمیکنه. جهان خوب نبود اگه ابلیس نداشت، کلیت نظام احسن نبود بدون آفریدش، معلومه دیگه، درسته؟ خب الان شما اینجا ببینید هر نظام احسن یعنی به این صورت که هست بهترین مدله، اما میتونست غیر از بیافرین نمیگی؟ میتونست، اما اگه غیر از بیافرین به این خوبی نمیشد، درسته؟ خب حالا سوال این است که حالا این مدلی که های متحری توضیح میده نظام احسنه یا تنها نظام ممکن؟ آیا چهار میتونه بره بین یک بسته بشینه؟ یا اصلا نمیتونه غیر از این باشه؟
نمیتونه.
خب آیا متحری چی میخواست اثبات کنه؟ میخواست اثبات کنه نظام عالم تنها نظام ممکنه؟ یا میخواست اثبات کنه بهترین نظام ممکنه؟ نیم کجا سنبری بست درمیاد؟ یه قاعده تو فلسفه دارن که من فهم دیگه قاعده نیستم، ولی تو فلسفه نیم کنیدش میگن اشیاء ما لم یجد لم یوجد، یعنی شیئی تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه، یعنی هر چی تو عالم هست به ضروره همین است. آخه همین داره میگه غیر از این فرض نداره، انصافا فرض نداره، یعنی خدا نمیتونه سوزنچی نیافرینه. اشکال معلوم شد؟ آیا خدا میتونست یه چیزی رو اینجوری که الان ما تو حال دیدیم نیافرینه؟ اصلا جزء واضحات دین داریم و این است که خدا میتونست این کار نکنه، درسته یا نه؟ این شما اونی مسلمان اگه بزن خدا میتونست مثلا سوزنچی نیافرینه؟ سوزنچی که شرعی عجب از این است که خدا نه آقا سوزنچی کی باشه که بخواد خدا نتونه بیافرینتش؟ منظورم معلومه دیگه. در همین این پاسخ متحری پاسخ اصل مسئله است، یه پاسخ خوبیه، ذهنم آروم میکنه، ولی تنها نظام ممکن خروجش میده. تو این فضاست که من نظر اشکال سارد یه جور وارد میشه، یعنی که اگه خدا باشه غیر از این فرض نداره. البته این که هم نمیدونه اگه غیر از این باشه تو چی بخواهم خدا هست و نیست که به دلخواه تو بر نمیگرده، یه اشکال دیگه نیست، ولی بخواهم این که مثلا هیچ کار نمیتونم بکنم. اگه من تو این لحظه اینو باید بلند کنم تا واجب نشه بلند نمیتونم بکنم دیگه، پس غیر از این نمیتونستم بکنم، و اگه غیر از این نتونم بکنم پس با چی میدیم نظام احسن؟ بگه غیر از این نمیشد، خیلی فرق میشه. یا شما میگه بهتر از این نمیشد، یا میگه غیر از این نمیشد. خب
مثلا خودش درست
است؟ نظام احسن درست؟ واقعا شما نگاه دینی شما میگه نظام عالم نظام احسنه، یا میگه تنها نظام ممکنه؟
نظام احسن.
خب نظام احسن به حرف اینه، اما استدلال نمیشه، نظام احسن توضیح نمیده. این استدلال داره که تنها نظام ممکنه نه. خب من با کمک این لایبنیتس یه راه حل دیگه، این لایبنیتس اصلا مسئلهش عدلایی، یه کتابی داره اسمش تئودیسه، این بحث عدلایی رو مطرح کرده. البته من میگم من خود کتابشو نخوندم، اقرار میکنم من درس میشم فلسفه بوده تو تاریخ فلسفه اول اینا رو خوندیم، من دارم هر چی خیلی به نظر من جالب تره برای حل مسئله. ایشون چی میگه؟ میگه ببینید ما یه بی نهایت جهان ممکن داریم، واقعا تو ذهنیت فلسفه ما اینجوری نمیتونه باشه، ولی من به نظرم حرف معنی داره. بی نهایت جهان ممکن داریم یعنی چی؟ دوباره من یکی از شبهاتی که فلاسفه با خیلی لهش میکنن داریم، من به نظرم این بیچاره اینقدر قابل له شدن نیستن. اونم این است که کلام خوندید؟ گیرشش کلام بوده؟ همون کلام باید عادی خوندید.
نه اصلا ما نخوندید، یه جوری بگیم اینا نه مستقی بخشن حرفه این سارتون میشه چیز کنیم؟ خب اگه میگه خدا رو
بخوام
قبول کنم
اختیار از دست میشه. و اینجا هم عملا اگه تنها نظام ممکن همینه، هیچ چیش نمیتونه جا بجا بشه، واقعا اختیار یعنی چی؟ یعنی من میتونم یه کار دیگه بکنم؟
واسه این جواب نشد که
هنوز نشده.
یعنی منظورش اینه که اگه خدا باشه یه امری داره و من مجبورم اونو عمل کنم یا میگه که نه
نه اون اصلا میگه اگه خدا باشه غیر از این نمیتونه باشه جهان بعد همین اختیارش من نداره ما اختیار داریم که دو تا گزینه
خدا نباشه غیر از این میتونه
چی
بالاخره جهان یه واقعیتی داره دیگه اینی که هست
برای همین این اشکال سوال آقای مطهری نکته میگیم که آقای اشکالش فقط به علم خدا نیست به علیت هم هست اگه شما ذرات علمی معلولی هم بپذیری غیر از این نمیتونه باشه یعنی شما فقط نیست که فقط خدا رو ذکر باش کرد ذرات علمی هم ذکر کرد که من میخوام بذارمش کنار تو راه حل لایبیس ما تا یه جوری بزنم کنار که نظام علیت به هم نخوره این من
فقط ثمره این حرفش بوده
مثلا اگه
خدا باشه ما دیگه
نمیتونیم
عالمو بهتر بکنیم
بله به یه معنا آره یعنی اصلا نه که بهتر بکنیم اصلا هیچ کار ببینید اشکال فلسفی نه اشکال ببین اختیاری فهم وجودی همون داریم میدونم که میتونم الان بردارم یا بر ندارم این اختیار مهمترین دلیل ما تو اختیار همینه من الان واقعا میفهمم خودم که دست خودم بود اینو بردارم میتونم بر ندارم اما یه بار شما اشکال فلسفی به شما میخوره یعنی یه مطلب فلسفی میزنن جلو میگه اگه تو اینو قبول داری اینجوری نیست بعد هم توضیح میده حالا چجوری من این قبول دارم اینجوری نیست میگه توهم کردی خودت اینو برداری مثلا الان فرض بگیرید این چیزی که امروز شما مطرح کردید شاید یه رباتای ما رو درست کردن دکمه میزنن ما فکر میکنیم اینو برمی‌داریم و همه ما یه رباتی هستیم از دو داریم کنترل میشیم تونستم اینا این داره شبهه میکنم من تو فعلا ما شبهه رو بریم حالا من نکتم اینه به نظرم میرسه اگه واقعا تلقی تنها نظام داشته باشیم عملا محمل اختیار زیر سوال میره حالا تو اختیار دوباره جداگانه وارد میشم اینو بیشتر توضیح میدم بذار اول کلیت رو بگم ببینید من یه حرف دیگه همین دوباره یه پرانتز دیگه باز می‌کنم تا مثنوی مولوی رو خوندید یا نه مثنوی یه داستان باز می‌کنه وسط داستانش یه داستان دیگه باز می‌کنه وسط یه داستان دیگه باز می‌کنه وسط یه داستان چهارم باز می‌کنه بعد داستان چهارم رو می‌بنده میره سراغ داستان سوم بعد میره سوم می‌بنده آدم گیج میشه که این داستان الان وسط کدوم داستانه حالا منم دارم میگم من خودم حواسم هست کدوم داستانو دارم میرم ولی شما گم نکنید بحثو ببینید می‌خواستم چی رو بگم این که یه حرفایی هست بعد این حرفو خیلی راحت ردش می‌کنه اما به این راحتی رد نمیشه یکی از چیزی که تو کلام اگه یه مقدار کلام خودش نمی‌دونه کلام عادی می‌خونید نه یه چیزی که رد می‌کنه مثل نظریه حال ما متکلمی میگن یه عدد متکلمی قائل شدن بین وجود و عدم یه چیز داریم به اسم حال که این حال نه وجوده نه عدمه بعدم کلی میگن این اسخف اقوال چقدر نفهم بودن کلی فحشو بعد میرن به اینا میرن حالا اگه سوال اینها رو تصور بکنید ببینید واقعا یه حرف بی خودی گفتن یا سوال سنگینی بوده در یعنی این یه نکته داشته باشید هر جا توی تاریخ تفکر دیدی حرف خیلی نامرغوب و خیلی نامعقوله بدونید یه جای خیلی سنگینی مواجهید نه یه جای خیلی مزخرف خب حالا اینو به مزخرف ردش می‌کنی میره حالا من سوالش می‌ذارم جلوی شما ببینید حالا این بیچاره‌ها حق داشتن یا حق نداشتن میگم ما اتفاق نقضی پیش بیاد اینجا اشکالات با اینه دیگه اینا مسئله‌شون چیه کلام خوب برای صداقمون مسئله علم خدا قبل ایجاد به خودش هم نه به موجودات آیا خدا قبل از اینکه موجودات رو بیافرینه به اونا علم داره؟ داره نداره؟ خدا قبل از اینکه موجودات رو بیافرینه بهشون علم داره؟
بله
داره اینجور واضحات هر مسلمانی کاملا قبل داره خود خب حالا دقت کنیم علم به خودش رو نمیگم علم به موجودات رو دارم میگم آقا این موجود قبلا ایجاد که خدا بهش علم داره الان کجای وجود عدمه؟ آیا هست یا نیست؟ اگه بگید نیست عدم محضه پس علم خدا به چی تعلق گرفته؟ شما که این متعلق علم خداست درسته؟ شما که خدا به این علم داره میگه این کجاست؟ هیچی نیست؟ یعنی خدا به هیچ علم نداره یا داره؟ خدا به چیزی علم داره یا به هیچ علم داره؟ اینا به چیزی علم داره؟
یعنی چی
هست؟ این ببین سوزنچی 5000 سال قبل 5000 سال قبل که سوزنچی نداشتی 5 میلیون سال قبل اصلا شما گفت 5 میلیارد سال قبل که دیگه زمین و هیچی هم نبوده باشه درست؟ خدا میدونست 5 میلیارد سال بعد سوزنچی درست میکنه؟
آره
خب حالا میگم اون دونستن خدا تو اون مرتبه ببین ما که در باره چیز دیگه میدونیم میگیم آقا در آینده چیزی که الان نیست رو میدونیم از چه راه میشناسیم از راه ذهن میشناسیم میگیم تو ذهن من مثلا شما میگی مثلا من لبم تازه به دنیا اومد همین قدیم نتیجه من حالا یک مثلا امام زمان میدونی که من نتیجه دارم خواهم شد مثلا حالا فرق داریم نتیجه من از کجا اگه بدونم علم قطعی داشته از کجا میدونی تو ذهن من یه تصوری داریم میگیم این تصور که تو ذهن من هست مثلا 10 سال بعد 20 سال بعد به دنیا میاد درسته؟ حالا خدا که ذهن که نداره درست؟ حالا وقتی شما میگه خدا میداند قبل از اینکه ایجاد بکنه این موجود رو، اون متعلق علمش چیه؟ متعلق نتیجه من تصور ذهنی بود. این تصور ذهنیه رو ما میدونیم. الان خدا به چی علم داره؟ این متعلق علم خدا، علم خدا بهش تعلق گرفته. هیچی نیست. اگه بگی عدمه، پس خدا علم نداره، چون علم اصلا با اون متعلقه معنی پیدا میکنه. اگه بگی موجوده، خب این بوده قبل از ایجاد، همین موجود نشده.
خب هر چی که فکر
میکنه
هر
چیز
باشه
همون ممکن
فکر میکنه
خدا. خب یعنی همون چیزی که ما تو انسان میتونیم حلش کنیم، یه ذهن داریم غیر از عالم خارج، میگیم تو ذهنمون بیاریمش، بعدا تو عالم خارج میاد. بالاخره تو ذهن ما موجوده، به وجود ذهنی. شما یه ساختمون میخوای بسازی، ساختمون رو هنوز نساختی، تو ذهنت موجودش میکنی، نقشش رو میکشی، همه چیزش رو میذاری، بعد تو عالم خارج موجودش میکنی. سوال این است که این واقعیت، این موجوده قبل از اینکه ایجاد بشه کجای عالمه؟ این گیر چرها این بوده، میگفتن اگه بگیم وجود داره، خب وجود که هنوز نداره، گفتیم قبل از ایجاد. اگه بگیم هیچی نیست، خب هیچی نیستم که خدا علم نداره بهش.
چرا هیچی نداره که هیچی نباشه؟
خب نمیدونم.
اصلا عدم وجود نداره.
عدم که وجود نداره. عدم که وجود نداره که حرف درست، عدم وجود نداره. منظورم میخوام اونی که میدونیم موجود میخواد بشه. میدونیم موجود میخواد بشه یا نمیدونیم؟ سوال اینه. خب سرکاری.
چیه؟
خیلی مشکل، همین مشکل اختیار اینا با همینا حل میشه. ببینید اول صورت مسئله معلوم بشه، میخوان بگن آیا فقط ما موجود داریم و معدوم یه چیز دیگه داریم. اینا میگفتن آقا یه چیز دیگه هم داریم. من نمیخوام حتی چیز درسته ها، ولی خب اینجوری نیست که خیلی مزخرف حرف باشن، آدمای نفهم باشن همینجوری شروع کردن چرت و پرت گفتن. نه، اینا سوال سنگینی باش مواجه بودن. حالا مولا صدر مثلا اینو حل کرد. چی حل کرده؟ میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. میگه باش علم اجمالی. میگن مثل یه آدمی که میخواد شعر بگه، هنوز شعر رو نگفته. میدونه چی بخواد بگه. میگه خب باشه، حالا دقیقشو بگو. الان خود اون شعره هست یا نیست؟ درست اشکالو برسونم. این اشکالی است که تو این خب این اشکال برگردیم به حال بحث خودمون. ببینید تلقی که
الان
میگم دیگه، تلقی که لایبنیتسر و من هم دارم دفاع میکنم این است که ما بی نهایت جهان ممکن واقعا داریم ولو که موجود نیست. در واقع این حرف که لایبنیتس میگه، من هم توی مقدار قبول دارم، این است که ما فکر کنیم عالم مساوی با عالم موجود. حرف ادعای من این است که واقعیت، یعنی واقعیت مساوی با وجود، الان ذهنیت فلسفه اسلامی هست، میگم واقعیت مساوی با وجود، هرچی واقعیت داره موجوده. تلقی که من دارم این است که نفع واقعیت بزرگتر از وجوده. یعنی ما یه واقعیت هایی داریم که واقعا واقعی هست اما موجود نیستند. الان حرف عجیب غریبی دارم میزنم. همین الان همه سرا داره سود میکشه، رفتیم نیم ساعت سوم. یه مثال ساده میزنم، این مثال این مثال ساده سنگین ها، ولی حالا دقیق ذهنتون درگیر بشه. امتناع تناقض یک گزاره واقعیه یا نه؟
یعنی ساده بود؟
ها؟
مثال ساده زیاد
مثال ساده مثال ساده برای این بحثه، وگرنه بحث سنگینه. خود بحث خیلی سنگینه. من دارم مثال میگم که این بحث معلوم شه متناسب با این سال است، وگرنه بحث سنگین خودم میدونم. آقا امتناع تناقض که میدونید چیه؟ تناقض محال است. این سخن واقعی یا واقعی نیست؟ واقعیه. یعنی واقعا یعنی موجوده. یعنی شما تناقض تو قلم دارید؟
مفهومه.
یعنی واقعی نیست؟
مفهوم واقعیه.
این مفهوم درباره واقعیته یا فقط درباره ذهن ماست؟
مصداق باید درش پیدا کنیم.
مصداق پیدا میشه براش؟ چون که محال است. محال است یا محال نیست؟ این سوال هاییست که خوب افراد شده
کنیم. حسنه یه چیز
بگیم باشه همینجور شما تصور کنیم. ببینید،
افراد
تناقض هم دوید چه؟
نه.
یعنی یه چیزی هم باشه هم نباشه. میشه هم چیزی؟ تناقض یعنی یه چیزی. مثلا شما که الف ب است، همون موقع میگه الف به هم نیست، الف هم به هست هم به نیست، میتونه؟
نه.
خب این تناقض، این که نمیتونه، واقعا نمیتونه یا نه؟ ما نمیتونیم، وگرنه میتونه؟
نه نمیتونه.
واقعا نمیتونه. تناقض واقعا محال است. اما این واقعا محال است معنی است که این تو عالم خارج وجود داشته، اگه وجود داشته چه محال نیست. سخت شده.
همین وجود نداشتنش یعنی از دامنشه چی شد؟ آقای چرا بودش بخواست؟ همین که نمیشه.
این که نمیشه؟ چه؟
یه مصداق
واقعیه. پس عدم نیست دیگه، عدم خوش خالی نیست، عدم خالی هیچ چی نیست.
مفهوم عدمی
داریم، مفهوم وجودی داریم.
خب
مفهوم عدمی
آدم شاخدار هم وجود نداره، مفهومش وجود چیز
وجود نداره؟
آدم شاخدار مثلا یعنی یه چیزیه که تو عالم خارج وجود نداره، ولی
همون هر اتفاق نکته من اینجاست، اون چیزی که وجود نداره و واقعا وجود نداره یه واقعیتی داره یا هیچی نداره.
منظورشون تناقض، یه واقعیتی داره
واقعیت از جنس وجود نیست. خیلی این چیزا داریم، مثلا دیگه رو بزن اصلا توی اصلا فلسفه یا خواستید ماهیت منهی سوریه، یعنی ماهیت منهی سوریه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه. اینا اگه بگن وجود و معدوم نداریم خیلی از خفه اقوال گفتن، اما اگه فلاسفه بگن لا موجوده ولا معدومه هیچ اشکال نداره. ماهیت نخونده تو فلسفه؟ اینا ماهیت خونده دیگه. ماهیت حالا یک فلسفه خوندن، ماهیت رو میگن نه موجوده نه معدوم. خب نه موجوده معدوم این بیچاره همین داشتن میگفتن دیگه. ولی ماهیت واقعا ماهیت اصل غیر از ماهیت انسانی یا نه؟ ماهیت بگید حد وجوده، خود وجود هم نیست، هر چی بخواید بهش بگید بگید. ماهیت اصل غیر از ماهیت، همه میفهمن ماهیت اصل غیر از ماهیت انسانه. وجودش نمیگم، ما ماهیت چه دارم میگم؟ این اصل بودن صرف از سیمرغ بودن غیر از اصل بودن سیمرغ که نداریم تو عالم خارج، ولی شما میدونید سی ماه بودن غیر از اصل بودنه. ببینید نکته این هست، بی نهایت جهان ممکن واقعا داریم. حالا واقعا کجاست؟ بگید تو علم خداست، که یه حوزه از واقعیته که حوزه از واقعیت به ازای خودشه. حرف لایبنیتز اینه، میگه که ببینید بی نهایت جهان ممکن داریم، خدا از میان بی نهایت جهان ممکن یکیشو موجود میکنه.
استاد پس ببخشید،
علم خدا همون واقعیت ها میشه دیگه؟ علم خدا به همه واقعیت ها علم داره، همه واقعیت ها. نه همه، ما فکر کنیم خدا به همه موجودات علم داره، میگم نه خیلی بیشتر از موجودات، خدا به همه واقعیت ها علم داره. این یک کمی میدونم سخته، یعنی خود من تا اینو قبول کنم یکی دو سال با استادم که انجام میدم این بحثه. انتظار نداره شما همین الان بگم قبول کنید، ولی فکر تو فکر کنید که آقا خیلی اولش میخوره تو ذوقش، واقعیت بیشتر از وجوده، یه چیزی داریم واقعی هم وجود نیست. شما یه مثال دیگه بزن، هر گزاره سالبه بگید آقا یه پراید اینجا نیست، این شک دارید جور من درسته؟ اینجا پراید هست؟
نه.
این که پراید نیست، واقعا پراید نیست یا فرض کردم پراید نیست؟
واقعا
نیست. واقعا. پس این حرف من داره از یه واقعیتی حکایت میکنه. آقای معارفی رو کن کتایی داره اونجا تو کتایی که میگه
از این واقعیت
هیچستان
از این واقعیت که موجوده.
نه همون دیگه من نکتم اینه،
نه این واقعیت هم موجوده
دیگه، موجود. این حرفی که اشکال بحث اینه، حالا این بحثی میره توی جبل بدن چون سنگینه میدونم اذیت هم میشید، ولی کم توجه کنید. ذهن ما دو تا کارکت داره، یک این دو تا کارکت قاطی میشه، خلط بحث میشه. ریشه اشکال تو اینه، ما کارکت رو بگم ساده شو. ببینید شما بچه‌تون میگید که هر چیزی یا زوج یا فرد، خب بعد یه دفعه این بچه شما فیلسوف از آب در میاد میگه مامان سفیدی زوج یا فرد؟ چی بهش میگی؟ یه جمع گیر کردیم بود توی بچه سفیدی، سفیدی زوج یا فرده؟ ها؟ سفیدی زوج یا فرد؟ یا تو خودت گفتی هر چیزی یا زوج یا فرده، سفیدی همین چیزیه دیگه؟ بودن بچه شما فیلسوف درگه بیشاره میشی. اگه گیر بده این بچه گیرم باشه، گیر تو گفتی هر یا سه اوجه، اگه مجبورشی یکی ای دوتا رو بگی چی میگی؟ فلاقای از شهر شهر هر چی هم شما میگی بابا سفیدی کیفیت، نمیتونی بچه نیفهم کیفیت کمیت رفتی به هم نداری داره، نمیتونه فهمه گیر داده میگه ای لابی من بگو تو گفتی هر چیز زوج، فعلا میخوای شهر این راحت چی میگی زوج یا فرد؟ به این دو کدوم انتخاب میکنید؟
زوج
انتخاب میکنید؟ نه یه کمی رفت هم داشته باشه واقعا زوج رو
میگید؟
چرا؟
اما زوج بیشتر
رو
انتخاب
کنه. چرا؟
اگه
بون
یکی رو انتخاب
کنی؟ آها خواهم دارم انتخاب کنم. من به نظرم اتفاقا اگه آدم انتخاب کنه فرد رو انتخاب کنم. میدونی چرا؟ بخاطر که شما بی یه سفیدی میگیم، یه سفیدی میگیم یا نمیگیم؟ چون هیچ آنگه دو سفیدی ولی بی یه سفیدی، یعنی ما کلمه فرد و وحدت رو به معنایی به کار میبریم که لزوما معنوم یک در قول دو نیست. تو خدا رو همینه دیگه وحدت غیر عددی میگن، قابل قبولی یا نه؟
مثلا خودشون به اولی اشتباه بوده
خب میدونم، اما همون میخوام بگم. اما اگه بخوای منظورت رو یه جوری منتقل کنی، آیا سوال دیگه می، آیا ما میگیم یه سفیدی واقعا جمله خطا داریم به کار میبریم؟ یعنی منظوری داریم؟ من این رو بگم، ما دو جور استفاده از الفاظ داریم. یه استفاده حالا این اصطلاحش میگه استفاده وصفی که دلالت هایی که توی منطق خونیم همش اینجا دلالت تطابقی، التزامی، اینا همش اینجاست. یه دلالت دیگه تو منطق بحث نمی کنه، ایشون تعبیرش اینه که دلالت اشاره‌ای. اشاره‌ای حالا این مثال بهتر از این میزنه. اشاره یعنی واقعا منظورم هم کلمه نیست، اما این کلمه رو برای اینجا میتونم استفادهش کنم. یه مثال دیگه بزنم. من میگم که همین مثالی که استاد بامزد اینه، میگم یه سفره برمیداری نشون میدی توش چی نیست، میگه ببین تو این سفره نون نیست، درسته؟ میتونی بگه به جای این بگه، بگه تو این سفره عدم نون هست، میتونی بگه یا نه؟ خب حالا دقت کنید، گفتین چی؟ گفتین در این سفره عدم نان هست. آقا تناقض داری حرف میزنی، تو میگه عدم هست، عدم میگه نیست،
نون نیست دیگه.
خب نون نیست، اما شما الان وقت عدم نان نیست، درسته؟ نه نه اشتباه گفتی، عدم نان هست. آقا عدم نان که نیست، دقت کنید، ما برای اشاره به واقعیت از بهترین کلماتی که خیلی بهش نزدیکه کلمه وجوده، مثل اینکه اون یکی که گفتم برای سفیدی. ببین سفیدی یکی و دوتا نداره، ولی اگه بخوای یک کلمه یک رو ما اینقدر گله گشاد استفادهش میکنیم، میگیم یه سفیدی، یه خوابی کردم. خواب یه دونه ایه؟ نمیگه یه خوابی کردم دیشب، یه خواب خوبی کردم. خب یه خواب خوبی کردم، خواب یه دونه خواب کردی؟ درست منظورم برسونم؟ یعنی کلمه یک رو به یه معنی که همه میفهمی منظورمون چیه، منظورمون از یه خواب یعنی خواب متصل، یعنی پنج بار بس خواب بیدار نشدم. وقتی میگم یه سفیدی یعنی سفیدی متصل. مثلا ببینید سفیدی اقتضاش عدد نیست. اگر کسی گفت یه سفیدی، یه خواب، اینا بعد به خواب حالا جمع و تفریق رو توش بیاده کنید، بگید بابا جو اون یکی که من به کار بردن یکی به درد جمع و تفریق بخور نیست. منظورم معلومه؟ استفاده اشاره رو بخوام بگم، استفاده اشاره یعنی یه لفظ رو از معنای اصلیش میخوای یه منظورمون به هم منتقل کنیم، برای این منظورمون لفظ الان نداریم. یک لفظی که خیلی به این نزدیکه با این لفظه منظور رو شما منتقل میکنم. وقتی من گفتم عدد نان تو سفره هست، شما منظور منو گرفتید. خواستم بگم واقعیت این است که اینجا خالی از نان است. نمیخواستم بگم عدم نان واقعا وجود دارد، مثلا به وجود ذهنی، به وجود خارجی، به وجود چهار وجود میگفتن دیگه، وجود ذهنی، خارجی، تطبیق لفظی. الان نان به کدوم این عدمش وجود داره؟ یعنی یه وجود لفظی داره، ذهنی داره، خارجی، چی نداره اصلا؟ در این حال واقعا عدم نان اینجا صدق میکنه. یعنی شما کلمه هست و به نحو اشاره‌ای برداشتی اینجا استفاده کردی، نمیخواد خود کلمه هست ولی به آیت احکام وجود که تو فلسفه خوندی بخواد یه پیادش کنی. این حرف که گفتم واقعا اوسط وجوده تو این فضاست. اگه اجمالا الان من انتظار ندارم الان قبول کنید، فقط اینکه تصور مسئله رو بتونید بکنید بعدا رو تحمل کنید. من گفتم یک سال وقت دادم که کلنجا گرفتید اینو خوب قبول کردید.
اصلا جمله خاصی نمیگیم،
هر گزاره سالبه ای در واقع به شما نشون میده واقعیتی داریم که این واقعیت موجود نیست. چون گزاره سالبه ای درست دارم میگم، هر چیزی که نفی میکنید در واقع به طرف میزنید،
به ما نشون میده که یه واقعیت هست،
یه واقعیتی در کاره که این واقعیت از جنس موجود نیست. نمیدونی بشه که موجود است،
موجود نیست.
خب حالا بریم سراغ اینجا بحثمون. ما میگیم آقا بی نهایت خدا توی حوزه توان خدا، تو حوزه واقعیت که خدا بهش احاطه داره، بی نهایت جهان داره. از این بی نهایت یکشو موجود میکنه که این موجود بهترین جهان هاست، درسته؟ میخوام این نظام احسن رو توضیح بدم. خب حالا میخوام برگردم سراغ این بحثه. یه مقدار میدونم این بحث فلسفی و سنگین بود، اما خوبه یکم این ذهناتون درگیر بشه، حالا دارید بعدا کم کم که داریم. من اصلا انتظار ندارم همین الان گفتم ببردید، اینجا تو امتحان سوال نمیدم، خیالتون باید نگران امتحانتون نباشید، چون خدا میدونه چقدر درد سر مطمئن خودم مطلب از یه نتیجه استفاده کنم. اون بحث جالب ببینید، یه مسئله بسیار سنگین مطمئن هم برسیم بحث معایش رو حل کنم. این معایش خیلی ثمره داره توی تفکر ما اگه بتونیم ریشه که تو سوره هم تو بحث قبلی آیه هم چیزا گفتم، یه نکته بود اونجا هم هست. خودم خب الان معلومه اینجا بازش بکنم بعد در میارم آیه قبلی سوره بقره دوباره میگم. ببینید فقط اول تصور عادیش رو میگم، بعد این تصور رو شروع میکنم شرح دادن و استدلالش کردن. تفاوت انسان و عایش با بقیه موجودات این است که ببین، حالا عادی صحبت میکنم این حرفای اطلاعات عمومی رو استفاده کنم. تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه، یه کره زمین داشتیم، یه محیط زیست داشتیم، هیچ وقت مشکلات زیست محیطی پیدا نمیشد. درسته طوفان میومد، سیل میومد، زلزله میشد، اما این مشکلات زیست محیطی، ما مشکلات زیست محیطی چی میگیم؟ لایه اوزون رو سوراخ کردیم، نمیدونم آلودگی های هوا بشه کشد. مشکل زیست محیطی کی ایجاد کرد تو عالم؟ انسان. یعنی جهان داشت کار خودش رو میکرد، میرفت آخر. خدا انسان رو آفرید، انسان به هم ریخت جهان. این به هم ریختن رو بخوام توضیح بدم. حیوان معایشه. دقت کنید، فعل ساده شو میگم، بعد خب اینو استدلالش میگم. ساده ش این است که اگر کسی بخوام بگم این نظام، این اختیاری که ما میخوام بگم از نظر علیت هم یه جور میره بیرون. ببینید، اگر انسان خدا نمی آفرید، یه کسی اول عالم وای میستاد، اون لحظه بیگ بنگ مثلا، اگه بیگ بنگ درست باشه، اول عالم وای میستاد و بهش میگفتن که آقا جون تمام قوانین فیزیکی، زیست شناسی اینا همه رو 100% در حد علم خدا داشت و میگفتن خب تو الان به ما بگو 1 میلیارد سال بعد چی میشه؟ درست دقیقا میشه آن بکن 5 میلیارد سال بعد چی میشه؟ یعنی اگه کسی اول عالم داشته باشه، تمام قوانین علمی عالم هم داشته باشه، تا آخر عالم میتونه پیشگیری کنه، درسته؟ این بود تا خود آدم آفرید. آدم که آفرید اصلا شروع به هم خوردن این بود. یعنی شما الان در مورد انسان اجمالا میدونید، شما میتونید انسان رو قطعی پیشبینی کنید؟ علم فیزیک و زیست شناسی هم 100% باشه میگید انسان اختیار داره. من اختیار رو بازش کنم، یعنی با اینکه قوانین فیزیک و زیست شناسی 100% دارن، این انسان رو به هم میزنن. یعنی چی به هم میزنن؟ یعنی چیکار میکنن؟ دقت کنید، توضیح منه. ببینید، اینا که دارم میگم تاکید میکنم، من میخوام تصور کنید، نمیخوام تصدیق کنید. یعنی شما تصورش تو ذهنتون پیدا بشه، بعد فکر کنید ببینید درست یا غلط. ممکنه غلط باشه، نمیخواید اصرار ندارم حرف منو قبول کنید، ولی به نظر من این تصور با معارف دینی خیلی سازگاره. اون نکته من اینه، ببینید ما بی‌نهایت جهان داریم که هر جهانی توش رابطه ذرات علی معلولی برقراره. یعنی شما یه جهان داره اینجا شروع میشه، همینجور میاد پایین، یه جهان دیگه، مثلا یه جهانی که مثلا سوزنچی داره، یه جهانی که سوزنچی نداره، یه جهانی که آقای ایشونو داره، یه جهانی که خانومو داره، بی‌نهایت چه تصور کرد دیگه. یه جهانی که سوزنچی توش استاد دانشگاهی، یه جهانی که سوزنچی توش رفتگر، یه جهانی که سوزنچی توش نمیدونم مثلا اسرائیلیه، انبوه جهانی چه فرض کرد دیگه. درسته؟ بی‌نهایت جهان اینجوری تصور، بی‌نهایت ها، نه این بی‌نهایت الکی، بی‌نهایت رازاسی. خب هر جهانی قوانین خودشو داره. یعنی اگه این علت بیاد معلول، اینو اول بگم یا آخرش بگم؟ بذار این درسته اینو بگم، اون یکی مطلب که میخوام بگم دیگه خیلی پیچیده بشه، بذار بگم تو اون دیدگاه که من میخوام توضیح بدم ازش دفاع کنم، این است که کی جهان ایجاد میکرد؟ تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه، تنها کسی که یه جهان تو سیستم وارد میکرد خدا بود. خدا یه جهان داشت برای شما، اگه اینجا جهان وای میزدی، نظام علمی معلی داشتی، تا آخرش میتونستی بگی. اما خدا به انسان اختیار داد، من میخوام این توضیح رو بدم که اختیار یعنی توی انسان میتونی الان ما رو وارد این جهان بکنی. اگه وارد این جهان کردی، دور نظر علی معلی خودشو میره ها، اینست که تو بتونی هر کاری تا آخرش بکنی، ولی یه دفعه جهان رو عوض کردی. ببینید اون حال تو سوریج، آقا تمام عالم داشتش دستور خدا رو عمل میکرد. اولین کسی که دستور خدا رو عمل نکرد کی بود؟ حالا غیر از ابلیس که بحث خاص داره، اونی که داستان انسان داره شروع میشه، آدم بهش گفتش تو هر کاری هم میخوای بکنی بکنی، نه همه کاری که تو بکنی تو دستور من منطبقه. اما این یه دونه درخت رو نخورد، آدم چی شد؟ آدم شد. رفت دقیقا جهان رو عوض کرد، سیستم رو عوض کرد و انسان این کار رو میتونه بکنه. من میخوام این نکته رو توضیح بدم توی بحث چیز، برم این مقدار سراغ جبر اختیاری کنم، جبر اختیار رو بگم، برگردم به این مسئله. ببینید
این جهانی که نبود، شما این جهان الان میگه که نقطه گذاشتید، این جهانی که هست
خب
الان واقعیت داره و حالا هزاران جهانی که واقعا میتونست باشه. بعد حضرت آدم با این کارش از این جهان به اون جهان
یه جهان دیگه وارد سیستم کرد. ببینید اینجور دارم میگم، مثلا این اصل خیلی سنگینه، با اینکه خیلی ساده هم میبینیم، ما راحت میگیم بگیم امر تکوینی و امر تشریعی دستور خدا. امر تکوینی مال که مال همه از جمله ما مثلا به امر تکوینی قلب من داره کار میکنه، درست یا نه؟ من میخوام توضیح بدم امر تشریعی تو چه بستری میتونه رخ بده. امر تشریعی خدا میخواست یا نمیخواست؟ میگه خدا میخواست. خب چرا خدا میخواد عمل نشود؟ خدا از دست خدا در رفت، اشکال صاحب. اگه خدا داشته باشه که نمیتونه عمل نشه، آیا از دست خدا در رفت؟ در نرفت؟ چی شد؟ من اینو توضیح بدم. که میگم آقا یه جهان دیگه ای رو دعا باره آقا، همه اون جهان ها ربش خداست، عالمین همش ربش خداست. اما این ربه رو کم بفهمیم، دوید به همین کم اختیار توضیح دادم دوباره به این مردم میخوام این تصور روش برسید، این اختیار توضیح دادم. ببینید از مسائل خیلی سنگین مسئله اختیاری که اختیار با علیت چگونه جمع میشه. اختیار، من قبلا یه مقاله نوشتم تو سایت هم موجوده، قبلا من کاملا صدرایی بودم، فلسفه اصلاحی بودم، از این مبدا دفاع میکردم. الان یه مبدا دیگر دارم میخوام توضیح بدم. اول مبدا رو میگم، پاسخ ساده کلاسیک بحث رو بدونید، بعد میگم گیر ظریفش کجاست، این بحث رو حالا دوش باز میکنم. ببینید میگه آقا جون اختیار، میگه اختیار یعنی چی؟ اشکال اختیار، شبهه به اختیار. میگه شما گفتی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگه چیزی به حد ضرورت نرسه موجود نمیشه، حتما باید رابطه علی معلول قائلید دیگه، چیزی خارج از نظام علیت وارد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی باید حتما علت به حد ضرورت برسه تا معلول حتما رخ بده. اینکه میدونید تلقی ما از علیت اینه دیگه. علیت یعنی چی؟ نظام علیت یعنی چی؟ یعنی اگه علت اومد حتما معلول میاد، و اگه علت یه ذره هم نیاد معلول نمیاد. درسته؟ این درک رو دارید همتون؟ خب حالا دقت کنید، شبهه میشه، میگن آقا خب انسان چه اختیار با چی؟ دقت کنید سوال، اختیار من یک امر حادثه یا امر قدیمه؟ الان تصمیم گرفتم اینو بردارم یا از ازل تو من بود که اینو بردارم؟ حادثه معلوم، اصلا اختیار اونجاست که حادثه. اگر ازل باشه که میشه ربات، ربات از ازل همه چیز توش تنظیم شده، ولی ما میگیم نه، انسان الان تصمیم میگیره اینو بردار، درسته؟ شما اگه توی فلسفه نمیگید هر حادثی ممکن در وجوده و نیازمند علت هست، نه رو نگید تو فلسفه. خب اگه یعنی حتما باید یه علت ضروریه بیاد تا این حادثه موجود بشه، درسته؟ خب حالا اگر علت ضروری میخواد بیاد، الان من اختیارم دست خودمه یا دست نظام علیته؟ شبهه اینها، من فعلا شبهه رو برم میگم، یعنی نظام علت معلولی به ضروری کاری کرده، من دلم بخواد این کارو بکنم، پس اختیار کیلو چنده؟ اشکالی که شبهه میکنن، اشکال معلوم شد؟ پاسخی که فلسفه میگن چیه؟ میگن اختیار جزء اخیر علت تام است. این جزء اخیر علت تام رو دو جور میشه شرط داد، یه جور شرط که اشکال بهش وارده، یه جور شرط که ظاهرا اشکال رفع میشه. میگن آقا این معلول که بخواد موجود بشه، این کار بخواد انجام بشه، فعل که بخواد انجام بشه، عوامل مختلف روی ما مؤثره، یکیش اختیاره. این عوامل مؤثره با اختیار، اینا رو هم دیگه خروجی میده چیز. ببین اختیار جزء آخر علت تامه، جزء اخیر علت تامه است. این جمله رو توی کتابای فلسفه کلامی توضیح میدن. چنیدید رو یا نشنیدید رو؟ اختیار من جزء اخیر علت تامه است، یعنی نظام علیت آخرین جزء اختیار. این که من کشیدم یه اشکال بهش وارده. خب آقا خلاصه ما با بقیه اشکال نداریم، سوال سر خود اختیار میکنیم، اختیار حادث یا نه؟ حادث، دوباره اشکال برمی کرد. معلومه؟ خیلی تون دارم میرم یا نه؟ خب یه راه حلی که دارن فلاسفه، میگن بابا تو تصویر رو درست نکشیدی، بعد شکل رو اینجوری میکشیدی. من تو مقاله اینو مفصل توضیح دادم، موقع خیلی هم صدری بودم، میگفتن ببینید باید شکل اینجوری میکشید، اختیار. میگفتی آقا من تو وجودم از یه ابعادی منفعلم، تأثیر پذیرم. از چه ابعادی؟ تو علم و احساسات. دانش انفعالیه، یعنی من دست خدا چشم باز میکنم میبینم، دلم بخواد دلم نخواد، به ترسوندنم میترسم، ترسیدن، خوشحال شدن، اینا انفعالات منه، اینها رو من از اینا تأثیر میپذیرم. اما بعد از اینکه تأثیر پذیرم خودم اختیار میکنم این کار را. بعد یه مثال من تو مقاله زدم، مثال قشنگه، میگم ببینید شما دو حالت برای شما تصویر میکنم. یکی این که فرض بگیرید میگن که میخواد ایشون رو بکشن، من رو میکسونم اینجا، دست من رو میبردن به دیوار، یه اسلحه رو میدارم اینجا، اینجوری دستان میاد که نتونم از ارگرگونم انگوشش رو زرگ ماشه تحت میکشنم من ایش رو کشتم یا نه؟
نه
نه نه خواهی نه یعنی میگن الان درست از دست تو استفاده شد برای کشتن اینجا ولی تو رو دور زدن از دستت استفاده کردن از مسیر تو عبور نکرد درسته؟ حال مثال دیگه میگن یه به جای این حالت یه تفنگ زن سر من میگن یا میکشی یا میکشیمت الان من قاتل هستم یا نه؟
بله
هستم الان
بازم اینجا نیستیم اختیار نداریم
اختیار دارم اتفاقا دقت کنید دقت کنید من اختیارم مدلش عوض شد ولی اختیار دارم من قبلا اختیار داشتم ایشون رو بکشم یا نکشم الان اختیار میشد که بکشم و زنده بمانم یا نکشم و کشته بشم من دارم بین زنده ماندن و زنده نماندن خودم انتخاب میکنم برای اختیار دارم برای میتونم اینو انتخاب نکنم میتونم نکشم و منو بکشن و اگه نکشم اینو همه من تحسین میکنم یه چه آدمی بود فدا شد ولی حاضر نشد اینو بکشه تحسین میکنید اما تو اون یک حالت اگه من دست من کار بکنه یا نکنه اینو میشه که من تحسین نمیکنه یعنی چه شانسی آوردی درسته بچه شما که گفتید اختیار داره خب این دقیقه ها یعنیش تو اختیار باید حتما از من عبور کنه یعنی علم من وارد بشه احساسات من وارد بشه اثر بپذیره بعد من تصمیم بگیرم حالا با این علم و احساسات حالا این کار رو انجام بدم یا ندم این پاسخ قدیمی من بود به این شبهه اما این پاسخ اگه خوب خیلی زرنگ باشید میتونید بگید خلاصه این اختیاره حادث یا نه؟
حادثه دیگه
اگه حادثه اینها 100% اثر میذارن یا 80-90% اثر میذارن دوباره هم اشکال میشین یا اشکالی خیلی فنیه ها این من توی مقاله این اشکال رو نگفتم این من قبلا اینو اینجا ماسوم چیز کردم ولی اشکال خیلی دقیقه خب حالا این یه مدل تحلیل مسئله شد حالا تحلیل من این است که نه اتفاقا اختیار اون تیکه است که خدا به من داده خدا به من داده و دست منو باز گذاشته اختیار از اون جهت که اختیاره معلول به نحو ضروری نیست یعنی من این قاعده اشیاء مولان یا جبلن میجرد این قاعده که ضرورت باید پیدا کند تا فعل صادر شود میگم نه اختیار استثنایی اینه این معنی استثناش دو جوره یه برسی اختیار کلا خروج از علیته دیگه هرچی به هرچی خب معلومه که این نیست افرادی که میگن اختیار خارج از علیت اینجوری بحث میکنن شما بزنید که خواستم من اختیار کردم خلاصه با اختیار هر چیزی رخ میده نه میگم اختیار رب داره اثر داره نکته من این است اختیار کردن در حدی که من دارم میفهمم میشم ادعا نمیکنم حتما درسته ها ولی شما روش بکنید یعنی اینکه خدا تو عالم تنها موجودی بود که جهان های ممکن رو وارد سیستم میکرد وارد وجود میکرد حالا به ما هم اجازه داد تو میتونی یه جهان ممکن دیگه وارد کنی در حالی که من خدا به تو میگم این جهان باید وارد بشود ولی به تو اجازه میدم یه جهان دیگه وارد کنی اما وارد کردن بقیش دست تو نیست برای این است که شما اختیار میکنی یه کاری رو دلت میخواد به این نتیجه برسی اما به این نتیجه نمیرسی چون این نظم علی معلی خودشو داره نظر معلومه
خودت
معلوم نیست که همان درس خوندی سر کار بری شما اینو انتخاب کردی شما این گزینه رو انتخاب کردید با گزینه شما کجای اختیار من نشون داده میشه خودشو هر جا که خلاف امر تکوینی ما میگیم امر تکوینی عالم اینا دست من باز مودزی صبح هم بزنن نظام تکوینی عالم همه چیش معلومه اما من میام اینو بالا پایین میکنم اونو اینجا میکنم اینو اینور میذارم و بعد اگه دقت کنید همه ما دائما داریم جهان رو به هم میزنیم اصلا یه محاسبه بسیار عجیبه ما چون ذهنمون سوت میکشه یو خدا ولی روز قیامت چیه خدا حساب همه رو میرسه حساب همه رو یعنی شما این کارو کردید چون شما این کارو کردید من در مقابل شما این کارو کردم و چون من این کارو کردم اون یکی این کارو کرد ببین چقدر کار ولی شما که اون مقدارش که اختیار داشتید پاسخ بود اختیار داشتید یعنی چی یعنی به تصمیم خودت نه تو فضای نظام نظم زمین یعنی ما شما خوابید دست تکون می‌خوریم ببین اختیار نداشتید آقا این معتاد شد میگه معتاد شد اختیار داشت نداشت میگه بله دو بچه دو ساله بود دو سالگی بهش مواد مخدر دادن میگه آقا اختیار نداشت میگه نه این روز اولش خودش با اینکه دوست بعد فلان اینا خودش تصمیم گرفت مثلا از خودمون کاملا تحقیق می‌کنیم دیگه نکته من این است که خدا به انسان اجازه داده یه جهان دیگه وارد بکنه اما نکته خیلی مهمش این است که ما انسان جهانی هستیم جهان سازیم اما رب همه جهانهایی که ما درست میکنیم خداست. یعنی ما اندازم خدا میرو نمیریم. اشکال سارت رو دارم پاسخ میدم. سارت میگه اختیار داری؟ نه اختیار داریم. توی خدا اصلا جو رب العالمین ما اختیار داریم.
ما خودمون جهان سازیم.
ما جهان سازیم و هر جهانی که میسازیم جهانی که خدا قرار داده. یعنی ما نمیتونیم یه جهانی کاملا ممکن سخت و تهش خودمون طراحی کنیم. همه جهانهای ممکن ذیل قوت خود، قدرت خدا، ذیل اراده خداست. اما یعنی اگه این بیادش حتما یکی میاد. این رابطه های علیه بین اشیا. اگه من این زرد رو بزنم حتما صدا میکنه. رابطه علیه اشیا. اما من میتونم اینو انتخاب کنم. البته رابطه علیه دیگه یه چیزی هم بانه میشه. اما رابطه علیه هست. من توی رابطه علیه اینو انتخاب میکنم. گاهی وقتا با نظام عالم هماهنگ عمل ببینید با این موضوع به نظرم خیلی از معارف دین حل میشه. از معارف مهم دین بداهه. من قبلا که فلسفه میخوندم آیه متحدی توی کتاب انسان صرف کرد مسئله بدا خیلی واضح حل شده. آقا ما رفتیم کشت خودمون حل نمیشه مسئله بدا، در که به نظرم خیلی راحت حل میشه. بدا یعنی چی؟ شما میگه آقا مثلا دقت کنید معارف دینی من میگم خیلی قشنگ میشه. آقا به شما خبر میدن هر چی بشه تمام جهانهای ممکن آخرش میلیارد بی نهایت دیگه آخر همشون مهدویت. از هر جایی برید حتما زور رخ میده. اما دست شما زور رو جلو بیاندازید یا عقب بیاندازید؟ میگن با اعمال ما، یعنی ما این جهان رو انتخاب میکنیم، هر کاری بکنید آخرش قیامته. اما دست شماست اینجوری برید یا اونجوری برید. تونستم من دارم برسونم؟ آقا از دعا یرد القضا یعنی چی؟ یعنی این قضا این جهان داره میره، شما با دعا سیستم میدازید روی یک جهان. دعا صدقه اینا یعنی نظام های قطعی رو از دعا یرد دلغذا ولو عبر و ابرام، از دعا یرد دلغذا ولو انزل من السما. میگه انزل من السما یعنی نظام الهی حرکت شروع کرده. با دعا برمیداری سیستم رو عوض میکنید. حالا دعا مثال دارم میگم چیزای مختلف. یعنی نکته من این است که خدا بی نهایت با چون بی نهایت ذهنمون سوت بکشه میگیم نه خدا رو نگاه کیو خدا نمیداره ذهن تو سوت بکشه. خدا ذهنش مگه سوت میگیره؟ خدا ذهن داره مگه سوت بکشه؟ یعنی ما چون کوچیکیم بزرگی خدا رو نمیتونیم. بعد خدا میگه از اولی که ما زمین رو برای شما آماده کردیم قرارمون این بود شما معایش بکنید. معایش یعنی چی؟ ببینید از بحث مورد آنتروپولوژی که گیرای سنگینشونه این است که شما هر حیوان هر موجود غیر انسان مدرن، این انسان مدرن که میگن نه انسان 200 سال اخیر، انسان مدرن توی توالد آنتروپولوژی میگن انسان ماهر، انسان شکارچی، انسان همجوری میان، انسان نواندرتال که انسان نواندرتال تقریبا 35000 سال قبل بوده ولی به ماها که تقریبا از 15000 سال قبلی میگن انسان مدرن. یعنی همه انسان ما قبل تا تاریخ و اینا ما قبل تاریخ دعوی سنگی یعنی ما قبل تاریخ انسان بودن اینا یعنی هست آدم به بعد منظورم راست این تماش کنم ببینید تو بم چه هستم بده؟
مجرد
معایش هم بسید یعنی انسان رو که آوردین تو زمین به این اجازه آه این رو خواستم بگم تمام این موجودات قبلی حالا تو حیوانات خیلی واضحه اینا که همشون موجود نیستن شما ممکن زندگی های اجتماعی متنوع داشته باشن مثلا موریانه ها مدل متنوع دارن زنبور معلومه که شنیدید شد مورچه اگه بدونید انواع زندگی اجتماعی داره اما هر مورچه یک دونه شون رو پیدا کنید بفهمید زندگی اجتماعی این دونه چیه هر مورچه با این بیولوژی پیدا کنید همین زندگی رو خواهد داشت اما تو انسان چی؟ چون یه انسان دو تا برادر دو قلو زندگی متفاوت دارن لزومن و دو تا انسان بسیار متفاوت زندگی مشترک دارن یه انسان مسلمان آفریقایی نمیدونم چی چی با یه مسلمان اروپایی کجایی با هم زن و شوهر میشن زندگی کاملا همسانی با هم پیش میبرن اگه در دو تا برادر دو قلو یکیشون مسلمان میشه یک بهایی میشه دو تا زندگی کاملا مقابل هم پیش میبرن منظورم معلومه یعنی معایش مال انسانه خدا برای ما معایش برای هیچ حیوان معایش نداشته هر حیوانی مدل معیشتش همین تا آخر همینه برای هر حیوانات تنوعشون بینشون با هم دیگه است ولی ما تنوعمون هر کدوم میتونیم چیز باشیم و اصلا من میبینم اروپایی اینجوری زندگی میکنه از فردا تا حالا اینجوری زندگی میکردن از فردا دست میگیرن اونجوری زندگی کنن هیچ مورچه‌ای نمیتونه ببینه اون یکی مورچه‌ه یه جوری زندگی میکنه از فردا تصمیم میگیره من میخوام اونجوری زندگی کنم مثلا منظور رو برسونم این معایش داشتن خیلی مهمه تو انسان شناسی چون معایش داره امر تشریعی براش معنی پیدا میکنه معلومه من یه امر تشریعی خیلی مفهوم سنگینی ها با اینکه اینقدر گفتن راحت شده برام بیم. خدا دو دونه امر داره تکبیر تشریع. آقا تشریع یعنی چی؟ یعنی خلاصه این شبهه من طرف میادش داره میگه که تو این که میگی که خدا خارج از ارادش کاری رخ داده میگه که قائل بودن که نه انسان اختیار داره و برای چون اختیار داره از اراده خدا خارج میشه کارش. میگفت تو این که میگی که چیز اون به این گفتش که خدا دستش بسته است. خدا دست خدا بسته است یا بازه؟ اگه دست خدا بازه ما اختیار داریم یا نداریم؟ تو مثلا منظور برسونن امر تشریع یعنی شما میگه دست خدا بازه تو هم اختیار داری. آخه نمیشه که دست خدا باز باشه منم اختیار. چرا میشه؟ خدای شما رب العالمینه، رب تمام عوالم. برای من سوره ناس رو میگفتم الان شما گفتن قرآن بخونید نه؟ این کتاب خیلی خوبیه، توصیه شده، خیلی توصیه شده توی اسلام، نویسندش 100% معتبر. ببینید تو سوره فلق و ناس مقایسش خیلی قشنگه. قل اعوذ برب الفلق. رب فلق یعنی چی؟ فلق سپیده صبح رو میگن. رب الفلق یعنی چیکار کرد؟
سپیده صبح
رو خب یعنی چیکار کردش که سپیده صبح به وجود اومد؟ زمین و خورشید حرکت داد؟ آه شد سپیده صبح. چرخش یه نقطه میرسه سپیده صبح. کسی که این کار کرده تو چه زمینه من بهش پناه ببرم؟ من شر ما خلق. همه چیز چه شر مال خالق مال مخلوقه؟ مال مخلوقه. شر ما خلق یعنی چی؟ یعنی مطلق شرور عالم. مثلا من شر نفاسات فی العقد، من شر غاسق اذا وقب، وقب من شر رابطه گفتم ها، من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. از هر شری که به نظر خیلی تاریکی ها که قلبه میکنه، اینه که جادو جنبل میکنن، اونایی که حسادت میبردن، همه اینا رو یک کاسه کرد، یه ربی که فلق درست کنه حل. وای فوتی که وای فوتیه دیگه. فلق درست کنه چرا زمان میبرد؟ چرا کار میبرد خدا؟ این طرف آیه سوره ناس که قول اعوذ به رب ناس. رب ناس الان میفهمیم چی یعنی. تک تک ماها از اول تا آخر ربوبیتمون ذیل خداست، توسط خداست. درسته دیگه. یعنی من که این همه جهان وارد سیستم میکنم، یه دونهشو خدا آفرید و فتبارک الله احسن الخالقین. ببین رب ناس چه خداییه. بعد میگه رب ناس، ملک ناس، اله ناس. از چی؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. درسته؟ یه دونه وسواس خناس که وسوسه میکنه اینقدر ضربه میزنه که ربن ناس باید وارد میدان بشه. چون وسواس خناس چیکار داره میکنه؟ وسواس خناس میخواد تو این جهان تو رو جابجا کنه. این برداشت من اون تیکه آخرش، ولی میخوام ولی نکتهش اینه. آیه که داره میگه، میگه وسواس خناس خیلی 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 مهمتر از همه بدی های همه مخلوقاته. درسته یا نه؟ شما رب الناس و رب الفلق مقایسه کن. ببین رب الفلق چه کاری گفتش برو سراغ رب الفلق؟ برای چه کاری بپرس رب الناس؟ درسته منظورم برسونه؟ یعنی شما یه خب این میخوام از این ببین من انسان شناسی میگم یادتون نره، انسان یه موجوده با یه پتانسیل بسیار وحشتناک که رب الناس، ملک الناس، اله الناس بعد میاد دست میدان تا بتونه مدیریتش کرد. و چرا؟ چون این وسواس خناس و دیگران میخوان در امر تشریع رو چون ما تشریع و تکوین بر هم منطبقه نمیگیم، نظام تشریع بر نظام تکوین منطبقه. یعنی اصل این است که این تو مسیر این بره، اما خدا برای انسان پتانسیل ایجاد کرد تو این مسیر نره. و یعنی امر خدا که امر خدا از امر خدا که فرق نمی کنه. یعنی خدا موجودی آفرید. ببینید حالا آیات دیگر هم چون جور در میاد با این انا من برداشتم از امانت اینه. تو احادیث که امانت تکلیفه، من تکلیف یعنی همین اختیار. چون موجود توی اختیار نداره تکلیف من نداره دوش. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان. ما بودیم چی میگفتیم بعدش؟ میگیم یه امانتی بود، آسمان ها، زمین، کوه ها نتونستن تحملش کنن و انسان اینو تحمل کرد. بعد بودی چی؟ آفرین به انسان، چقدر این موجود خوبه، چقدر عالی بود. خدا چی میگه؟ انم کانم ظلوماً جهولاً. فحش میده چرا؟ چون این امانت برداشت من ها، امانت اختیاره. اونو نگاه کردن خیلی خطرناکه. تو بدونی جهان عوض کنی خیلی مسئولیت داره و این آنک اینو برداشت به مسئولیتش منتظر نموند برای باید فوشش بدیم منظورم معلومه؟ یعنی این امانت رو اگه گرفتی شرطش این بود که امر تشریعی رو تو امر تکوینی عمل کنی نکردی تو ما باید اجازه امر تشریعی دادیم تو امر تشریعی اومد به تکلیف عمل نکردی فلان فلان شده کی عمل کرد؟ هیچکی یعنی به این معنای خیلی گسترده که من گفتم اصلا گناه برای هر کسی رخ میده یعنی بله اون معصومین اون تو جایگاه خودشون خیلی عالی عملش کردن ولی باز متناسب با جایگاه خودش برای خود میگم که اصلا اون بحث گناه کردن یک چیز پیچیده است خدا از اول که گفتن این من دارم اگه انسان امکان گناه براش نبود انسان نمیشد اینو مسیحی افراد کردن گفتن گناه ذاتی انسانه این چیزی شهید مسیحا میگن گناه ذاتی انسانه چرا میگن اینا آقا اینا مسئله اصل مسئله درست بوده اشتباه فهمیدنش بله انسان به یه معنی میتونه به گناه ذاتی اما نه به این معنی که اصلا گناه کردن خوبه نه یعنی اصلا این رو بفهمیم ما معایش داریم تو فضای معایش خدا بعد آیات خلق و آفرین میگه بعد من تصور میگم گفتم یا نه این آیه سوره اعراف آخرش ختم میشه که دو گروه میشید یک گروه تو میرید بهشت یک گروه تو میرید جهنم گفتن جلسه قبلم دیگه درسته؟ رسیدم اون آیت آخر سوره بقره یا نرسیدم آخرش چی بود؟ حالا قل نهبت و منها جمیعا فعیم ما یعتین نکن من نیهودن فمن تبع هدایا فلا خوفون علیهم ولا هم یحزن اصلا نه ترسی دارن نه ناراحتی عالی 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 صفا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون آقا خدا تو تازه داشتی پوز ما رو به فرشته‌ها می‌دادی میگه حالا نصف اینا میرن نه نصف چی داری دو گروهشون یک گروهشون کلا میرن جهنم تا آخر میمونن این رو این دیگه آقا صد روزه این کلام با هم سازگاره ناسازگار نیست نمیخواد اول یعنی ما تلقی از خلیفۃ الله می‌ذاریم آخر جهنم رفتن دو وجه پیدا نمی‌کنه نه خلیفۃ الله یعنی تنها موجودی که خدا دید بهش گفت تو امانت برمیداری؟ گفت برمیدارم گفت من اینو جانشین میذارم این اصلا جانشین من جانشین یعنی چی اینو کار من میکنه من خدا چیکار میکنم من عالم ایجاد میکنم اینم میذارم عالم ایجاد کنه اما عالم ایجاد کردنش ذیل من ها از من بیرون نمیره از نظام من دستش در نمیره نمیتونه یه کاری بکنه دست منو ببنده و مکرو و مکلاه لا الله خیر ماکین از این جالتن آیه چیه فرمود که یمکرون قول الله اسرع مکرا قول اینا مکر میکنن عبارت اولش شده نیست بعد وسطش اینه میگه قول الله اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما یمکرون آقای جوادی آموری بحث رو مطرح میکرم آقا اینا دستشون رفتیم گفتش که آقا ببینید تو نگاه ظاهری ناسازگار هست میگه که خدا مکرش سریع تره رسول ما مکر اینا رو میمیسن خب اگر رسول اینا مکر اینا میسن که مکر سریع‌تر میشه دیرتر میشه دقت کنید شما میخواید مکری بکنید یه رسولی هستن حالا میگه میهن حفیظ و رقیب و اینا مکر شما میمیسن سریع پاسخ شما میمیسن کی باز خلا اوله اون که مکر کرده دیگه بعد آره چیز بحث محسن میکنه خود این مکره چی رو تو دل مکر الهیه کتابت چه معنی کتابت از طباطبایی علمیزان میاره بس قشنگ که علمیزان فرصت کرده بزاری کن یعنی همه مکر شما تو مکر خداست اما مکر خدا این نیستش که بخواد شما رو بپیچونه نه امام زمان دلش بخواد 100,000 سال دیگه بیاد هیچ امام زمان میاد هر کاری بکنید میاد شما میتونید 100,000 سال دیگه بیاریدش میتونید فردا بیاریدش اینش به شما کدوم انتخاب میکنید با خودتون تونستم منظور برسونم؟ این خیلی به نظرم تو فهمه چیز مهمه یعنی این که ما بدونیم آقا انسان وقتی انسان معایش داره یعنی شما نمیتونی برنامه ریزی برای جامعه بکنی 100% به نتیجه برسی اگه میشد برنامه ریزی برای جامعه کرد 100% به نتیجه برسید خدا این کارو معنیسه انسان نمیشد از تلقی غلطی که تو فضای جامعه دینی و حکومت دینی خیلی دارن آقا حکومت دینی چرا؟ آقا اگه میتونستش بکن آقا من حالا پیامبر بالاتر میخوای پیامبر چرا طراحی نکرد حکومت دست از علی علیه السلام بیفته؟ فکر کنید نمیتونست طراحی کنه؟ این حکومت های استبدادی فلان فلان شده حکومت رو نسل اندر نسل پنجاه نسل حفظ میکنند پیامبر بلد نبود طراحی کنه طراحی که فریب بده طراحی که گیج کنه افراد مضطر به قبول بشن آقای پناهی مثال قشنگی داشت میگفتش که اینکه اختیار ما رو خدا چقدر جدی گرفته برای شریعت گفتش که خدا تواناتره، هنرمندتره یه هالیوود. مثال هم مسخره است به این معنا، بذار چی با خدا قابل مقایسه است؟
نه.
اما هالیوود یه چیزی درست میکنه، فیلم درست میکنه، دو ساعت با تمام وجود میری توش، حالا شما مادری بودید دیگه، به بچه دوباره بزنید تو سرش، بذارید قدرت دهنش، بس که جذب شده. خدا نتونه نماز تقریه کنه، پنج دقیقه ما جذب کنه. تمثیل های چیز میتونسته، یعنی اگه خدا میخواد یه نمازی تقریه کنه پنج دقیقه ما جذب کنه، کاری نداشت برای خداش. اما نکتهش اینست که میگه خودت بخوام تصمیم بگیری. این اون تیکه به نظر سنگینه معارف دینیست که ما غالبا جرئت نمیکنیم ببینیمش. یعنی شما خلاصه باید میدان بدی به اختیارها، میدان بدن به اختیار امام حسین میکشن، خب بکشن. البته از زاویه شما باید بدی نظری بکشنش، ولی از زاویه خدا خب بکشن. من میخوام میدان بدن رو کیچ کار میکنه لیبلو و ایوکم احسن عملا. خیلی آقای سنگینه. الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام و کان عرش و علالما، اگه اشتباه نکنم، لیبلو بکم ایوکم احسن عملا. آسمان و زمین آفریده، عرش رو ما گذاشته. عرش رو ما یعنی چی نمیدونم، بله خلاص خب که خیلی خیلی بالا بالا دیگه الان قاعده. همه اینا هفت آسمان آفریده اینا، تا ببینه شما کدوم تو بهتر عمل میکنید. میگن انسان گل به سر سر آدم آفرینشه، همین خلقت برینه، ولی این کارو خودتون نظام عالم کرده. یعنی هفت آسمان این همه آفریده که ببینه تو چیکار میکنی تو این جهان ها. تو مثلا آخر تو مثلا منظورم برسونم دیگه، نه آخر شد یا نشد حرف این کی داشتم.
با علم خدا،
علم خدا به همه اینها احاطه داره، و اینکه شما هر گزینه انتخاب کنی باز احاطه داره، ولی احاطه او هیچ گونه انتخابی برای شما رقم نمیزنه. تو انتخاب شما کاملا آزادید.
مثلا این نظام احسن
نظام احسن یعنی دو جور نظام احسن داری. خوب سوال کردید. دو جور. یه نظام احسن ساده انگارانه این نظام بود تا قبل از آفرینش انسان. اما یه بار میگه نظام احسن این است که تو این نظام یکی رو بیافرینه که این بتونه انتخاب بکنه. آیا جهان با وجود آدم احسن بود که خودش هم خدایی بکنه تو زمین؟ یا بدون وجود این احسن بود؟ وقتی گفته خدا این رو آفرید که بهش اختیار داد، باید لوازمش منتظر باشه. اختیار داده اما نمیتونه گناه بکنه، نمیتونه فساد بکنه، آقا نمیشه اختیار. نمیگه نظام احسن این کله است، نه نظام احسن فقط این. ذهن ما خیلی دل میخواد نظام احسن اینجوری ببینیم،
همیشه اینجوری بهمون یاد
داد. بله میگم تنها نظام ممکن ببینیم، در حالی که همه میدونیم تنها نظام ممکنه. خدا میتونه خیلی نظام بیافرینه، اما نظام احسن ببین تو این ذهنیت بدترین بده تو عالم رخ بده، بر دامن کبریاش نشینت کرد. بلا دینی هم همینیم دیگه، همه ما. یعنی شما که بدترین امام حسین کشتن، از امام حسین کشتن دیگه بدترین خواهد. هر زهرا کشتن، آقا اینا بدتر تو عالم چی میشه؟
آقای بحثت خیلی تحلیل قشنگی داره. میگه آقا جون فرمود امام حسین که ظلم کنه، ملحد ظلمن و جرها. میگه آقا از امام حسین کشتن دیگه چه بالاتر که میخواستی پر بشه؟ بعد میگه خب آیا کشتن امام حسین علیه السلام بیشتر بد است یا کشتن امام حسین به اضافه کشتن زید؟ اون به اضافه خلاصه جا داره پر بشه. یعنی اینها به اضافه هم دیگه، وگرنه بله کشتن بلاز تک واقع بخواب این کشتن امام حسین بدترین واقع بود رخ داد، اما هنوز پر نشده. این پر نشده یعنی چی؟ چون اون که برای جهنم چطورش پرش کنه؟ ببینه خیلی عجیبه این تلقی هستین. حالا استیم بنده قدرتش که لباس هم داره بردن بیرید، یعنی سالی خدا عذاب نمی کن. آهد فهمی از انسان نداره، یعنی اینگاه خدا بخواد حال بگیره الان عذاب بکنه یا نکنه. خب
من
اطلاعی
شدی کردیم بحث رو، گفتیم که آقا یه آدم ایرانی اسلامیه و فلسطینی.
آها
من فکر مردوش نه این نهایش که ما یه تمدن های مختلف
بودیم میتونی داشته باشیم
که همشون درست باشن.
بله
یه
بله بله اینا یک لوازم میشه، خیلی گسترش داره. یعنی شما میتونید یه الگوی اسلامی ایرانی داشته باشید، اصلا الگوی اسلامی قومی داشته باشید، الگوی اسلامی تهرانی داشته باشید و همه‌شون اسلامی باشه و هیچ کدوم نگید این بهتر از اونه. خیلی مهمه، یعنی میتونه ما تو ذهنمون هست که اگر دو تا الگو داریم حتما یکی بهتره. بله در مقایسه ائمه و غیر ائمه حتما اون بهتره یکی است، ولی شما میتونه یعنی توی اصحاب ائمه یه کسایی داری توی یه وادی خیلی بالا، یه کسایی توی یه وادی جالبه. تو احادیث خیلی سخته، ما تو ذهنمون حل نمیشه. آقا سه نفر ما داریم خیلی برجسته، سلمان، ابوذر مرداد. حالا من ابوذرش میذارم کنار چون ابوذر ظاهرا نمیتونه پایین‌تر. سلمان مرداد کدوم بالاتره؟ سلمان. سلمان بالاتره؟ خیلی حدیث قشنگه. میگه اگر علم سلمان به مرداد عرضه بشه، مرداد کافر میشه. اگه صبر مرداد به سلمان عرضه بشه، سلمان کافر میشه.
مولانا چه
استاد؟ خیلی جالبه. یعنی صبر مرداد از سلمان بالاتره، علم سلمان. آقا مگه علم صبر نمیاره؟ به نحوه جزئی و آره، ولی یه افقهایی داری که تنوع پیچیده ایه. یعنی ما چون اهل بیت جلومونه، اهل بیت میگه خب اهل بیت دیگه تای خط هم چون تای خط میگیم همه رو باید تایی باید. نه، تو همین فضای امتداد اهل بیت، یکی تو این زمینه به اهل بیت میاد بالا، یکی تو این زمینه که شما نمیتونه قضاوت کنی کدوم این تا بالا تر از یکی. این خیلی مهمی و هم بلاز فردی هم بلاز اجتماعی فرهنگیش. آقا میشه یه یعنی آقای امام زمان علیه السلام میاد یه فرهنگ واحد که همه مثلا مثل هم قضا میخورن مدل هم فرهنگ واحد بمعنی فرهنگ واحد بمعنی این که خدا فقط پرستش میشه شرک نابود اینا درسته، اما فرهنگ واحد برسی تو مؤلف های متعدد فرهنگی تو لباس پوشیدن هم همه مثل هم لباس میپوشن، این همه خانم ها چادر میپوشن حتما اصلا معلوم نیست چی بشه، همه نمیدونم چیزها همه خب تو مثلا منظور برسونن، یعنی اینا تنوع فرهنگی است که تنوع فرهنگی تو خود دین پتانسیل براش وجود داره، محمل وجود داره. اصلا اینکه ما اشتباه می‌کنیم تنوع حالا مثلا چادر زدم میگم خب مثلا امتدادش برام بحث چادر بعدا خواهیم داشت. آقا چادر خوبه یا نه؟ حواست تو باشه چادر مستحب، مستحب یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی اینو به عنوان الگوی تک فرهنگی تو کل کشور مستقرش کنی. همین کارو کردیم این شده. چون از کاری که رضاخان انجام داد ما همون داریم امتداد رضاخان انجام میدیم. رضاخان مقدمه برداشتن کشف حجابش متحد و شک کردن لباس ها بوده، اول لباس ها رو متحد و شک کرد بعدن کشف حجاب کرد. بعد ما نفهمیدیم اگه میخوای شما از کشف حجاب برگردی بعد با متحد و شکلی مخالفت کنی چه اصرار داره؟ بلوچ مثل تهرانی لباس میپوشه، کرد مثل تهرانی لباس میشه، نه کرد متناسب با فرهنگ خودش یه حجاب خیلی خوبی داشت که بلد بود حجابشو نگه داره. شما چادر میداری، چادر حرفه شما خانم بلد دیگه، چادر داشته این خود که چادر ندارن یه دیگه چقدر درد سر این تا دیگه کلیبی یه خانم مدود همین از بخشای خارج ها چادر نگوشه ولی من چادر رو گرفتم ولی میدونم که احتمالا درست نگرفتم. چادر گرفتن تخصص میخواد، اما کرده با لباس کردیش میتونه بسیار پوشیده‌تر باشه و داشته باشه. کی گفته حتما باید همه اینجوری باشن؟ یعنی این فهمی که چیز نیستش. یعنی ما من این جلسه وایسادن روش این است که ببینید ما بعدا میخواییم بریم سراغ زن اومد اصلا هوای این فضا که ما انتظار داشته باشید آخره بعد ما یه الگویی برای زن بدیم بگیم همه زنها اینجوری باشن اسلام میخواد. نه، من این جلسه اینقدر معطل کردم است که خدا خودش گفت ما برای شما معایش گذاشتیم. درسته من امر تشریع کردم، اما تو امر تشریع چقدر اساس رو مستحب و مکروه گذاشتن؟ حالا مستحب و مکروه یعنی چی؟ بلاد فرهنگی بفهمید نه بلاد شخصی. مباحات یعنی چی؟ یعنی شما خیلی بر نرو با جامعه تو چیز دیگه. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، خدا حلال حرام بکنه هم اشکال داره، حرام حلال نکنه همین موضع داره. میفهمید حرام نباید حلال کرد، حلال میشه حرام کرد، ما تا دلت بخواه این کارو میکنیم. کاری حلاله میگیم خشک مقدسی دید. آه ما جامعه ما اختزایش اینه تو هم باید اینجور باشه. یکی گفته چرا؟ تو بسر منظور برسونم. یعنی تنوع معایش رو خیلی جدی نمیگیم. ببخشید من خیلی این جلسه طولانی گفتم، وقت چقدر داریم؟ چند دقیقه مونده. خب این سوره اعراف من چند تا نکتهشو بگم برسونم به اون فراز که مخواستم باید بحث لباس هم این جلسه وارد بشم نرسیدیم بهش. فقط حالا چند تا آیه رو بگم که جلسه بعد جلو بیفتیم. بعد از اینکه قلیل ما تشکرون ها ببینید اصلا قشنگه کتاب خوبیه، من این توصیه میکنم تو خوش کرد نمیدارم باور کنید کتاب خوبیه. بلقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیل ما تشکرون. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ معنی شکر چیه؟ استفاده درست از نعمت در جای خودش نعمت انجام دادن. ما این آیه تو مکناکم فی الارض اشکال میگیریم، آقا باست دیگه مردم شاکر نیستن، خدا مکنت داده به زمین رو بهمون، شکرش انجام نمیدیم. خب این درست جعلنا لکم فیها معایش، اونجاش به بیدینا داره به چیزا داره میگه نکه خیلی جعلنا لکم فیها معایش کی ناشکری داره میکنه مثلا من دونم برسونم یعنی وقتی ما برسمیت نمیشناسیم معایش رو، خب ما هم داریم شکری میکنیم، ناشکری میکنیم دیگه. ملقت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. اون فرازایی که تو سوره هجر و تو سوره بقره به تفصیل آمد، اینجاست تو چهار تا جمله گفت. ما شما رو آفریدیم، صورت دهی کردیم، به ملائکه گفتیم سجده کن، همه سر کردن از شیطان. اینجا میره سراغ شیطان. چرا؟ برداشت منه. ببینید این داستان هایی که تو قرآن متعدد اومده، هر کدومش یه نکته، یک زاویه محل تاکیدشه. توی سوره بقره به نظر میرسه تاکید روی همین بودش که آقا جون لم خلیفت اللهی چیه که تعلیم اسماءه، اینو میخواست توضیح بده که بعد این تعلیم اسماء، این تنوع اقتضای امر تشریعی میاره و تنوع پیدا میکنه، گناه میشه، کفر میشه. اینا توی اینجا بحث چی شروع شد؟ به جلال و فیا معایش. به نظر من میخواد این معایشه رو باز کنه، بگه ببینید چجوری تنوع شما تو زیاد میشه. برای اون فعلا مقدمات و سریع رد میشه، میره سراغ شیطان. شیطان چجوری میاد این معایش و این الگوها؟ ببینید در واقع اینجور بخوام بگم، به معنی تو این جهان های ممکن، بی‌نهای جهان ممکن، خدا به ما اجازه داده اینو برو، اینو برو، اینو برو، اینو برو، و گفته اینو نرو، اینو نرو، اینو نرو، اینو نرو، و گفته اینا رو بری خوبه، ولی نگم مواخذه نمیشیم با مکروه مستبده رو دارم میگم. یعنی یه تنوع رو به رسمیت شناخت، یه تنوع رو به رسمیت نشناخت، ولی ما اجازه داد. معلومه؟ خب حالا الان میخواد شرح بده این تنوعی که من به رسمیت نشناختم چجوری شیطان میخواد مسیر رو باز کنه توی یکی رو بیندازه تو اونجایی که امر تشریعی من رو شما خواهید مخالفت کنید. خب به شیطان میگه چرا سجده نکردی؟ میگه که من بهترم، من از آسرشون از تینه. میگه خب برو تو حقا داری تکبر برزی. بعد این مهلت میخواد، این یکم میگم دیگه، خدا رو فرد دوم میگم. ببینید شیطان مهلت میخواد. قال انزل الى یوم یبعثون قال انک من المنذرین. نمیگه تا کی، تو جای دیگه بحث میکنه، میگه الى یوم البعث المعلوم، که غالبا شاهدش گفتن که به یوم البعث المعلوم غیر از روز قیامته. فکرن گفت اینجا ظاهرش هست که میگه مهلت بده تا روز قیامت، مهلت نمیده تا روز قیامت. یعنی چی؟ یعنی موقفی قبل از قیامت داری که شیطان برشی نمیشد این سیستم. تو بعد حادث گفتن توی رجعته، بعد گفتن توی قربت اینها
چی میشه؟
برشیده میشه دیگه، برود شیطان توی سیستم مداخلات ما برشیده میشه، ولی انسان هنوز وارد قیامت نشده. این حالا اگه شد بعدا یه بار توضیح میدم. این آیه هم خواستم بگم دیگه، وقتمون گذشت بگم، حالا یک بده بگم نمید ذره نداره. قال فما اقبیتنی لا ادن لهم صراطک المستقیم. من توی صراط مستقیم میشینم. خیلی جالبه ببینید اگه مسیر اینه، شیطان اینجا میشینه، نمیره اینجا میشینه. صراط مستقیم میشینم. اینو با یه حدیثی تمومش کنم بحثمو، برای خودم برای جلسه بعد. ما فکر این شوخی میگن آقا چرا جامعه دینی اینقدر عذاب کنه؟ جامعه غربی چقدر خوبه، نشین هر سرات بردم میزنن. یعنی جای آب دینی میشه سر آب دینی دیگه برای سنت فقرا میاد. ایشون نقل میکرد گفت شما خدمت ها جای جای بهادینی بودین، یکی اومد تعریف کرد گفتش که آقا من سوئیس بودم، کجا بودم نمیدونی چه نصب داشتن، چه چیز داشتن. ایشون تعریف کرد گفت جای بهادینی آدم آرام بود، عصبانی نمیشد. گفت معلوم موارد من عصبانی شد، داد که دستش میلرزید ناراحتی. بعد آقا چرا نمیفهمی این نصب، نصب حیوانیه. این نکته قشنگه. یعنی ببینید این اشتباهی که ما میکنیم، من یکی از همدم بگم اون خاطره هم بگم، یه که اما رفت تو هند برگشته بود همینجوری تعریف کرد، چقدر خوب من دروغ نمیگم، خیلی با هم خوب هم مهربون هم اینجوری زمین گفت. بعد این قابل با کسی بودش آدم معنویه، گفت خب طبیعیه. یعنی چه طبیعیه؟ گفت بخاطری که از صراط مستقیم رفتن بیرون شیطان کاری بکارشو نداره، شیطان میگه تو صراط مستقیم میشینه. تا اینجور فکر کرده بودید؟ یعنی کسی بیرون صراط مستقیمه، حالا غلط خواهد بکنه یا خوب بکنه چه فایده داره؟ یه حدیث قشنگی هم از تو کافیه، این توی بحث مسمیت آخر بحثش نوادر داره، باب نادر داره، اونجا یه حدیث اومده. خلاصه حدیث اینه که میگه که یه کسی اومد از امام صادق علیه السلام سوالی در مورد مسمیت کرده، همین مناسبت من کلینه اینجا آورده. ها سوالش این را پیچیده است. امام جواب نداد. از علمای سنی ناسبی. بعد دیگه که امام که جواب نداد، این گفتش که چیزه، فکر کرد امام بلد نیست. بعد به خوبای نقشه میکشم در سرای که از سنی نفیر خودش گفت بیا تو برو ادای شیعه در بیار، با این شیعه به چرخ نفر کنن توی من باید کاری دارم، اینقدر پول بگیر. این پول گرفت و رفت این سنی ها با شیعه ها گردید و راستاسی شیعه شد، ولی نگفت اون که من راستاسی شیعه شدم و اونم فکر کرد داره فیلم بازی میکنه. ایام حج شد اومد تو ببین این پول، پول حج تو، پا میشی با این شیعه میری، شیعه ها بعد از گرفتن مکه از مکه میرن مدینه دیدن امامشون، تو با اینا میری مدینه، وقتی رفتی مدینه جلوی جمع شیعه این سوال از امام بپرس، من خب این زایه بشه ببینن که این امامشون بی سواده مثلا نماز رو بدن. این بنده خدا رو خب چیزی بهتر پول حجش رو گرفت و رفت و وقتی میخواستن دیدن امام برن این اطرافنش یه مقدار به شک داشتن، نبودن به خودشون، میره امام جیر میکنه که اینش رو نیاوردید، میگن که خب ما چون بیاریدش، میگن میارنش رو ایتران نیپرسه، ادب میکنه. حضرت میگه نه سوال تو بپرس، سوالو میپرسه، حضرت جوابشو میده، بعد میگه خواستی بگو بگو، نخواستی هم نگو، اونم میگه نگفتم بهش. ولی بعد این اون سواله رو میگه و حضرت اصلا عمدن نگفته بوده به اون، پاسخشو میگه، بعد میگه خواستی بگو نخواستی هم نگو، اونم میگه من ایشان نگفتم بهش پاسخ رو. ولی نکته این مقدماتش بود، نکته این تیکشه. این طرف میگه که من حالا میگه من قبل از شیعه بشم حضور قلبم تو نماز زیاد بود، الان حضور قلبم خیلی کم شده. امام میگه خب به خاطر اینکه قبلا تو صراط نبودی شیطان کاری به کارت نداشت، الان تو صراط قرار گرفتی شیطان نمیره حضور قلب داشته باشی. خیلی عجیبه ها. آقای آخرین جمله آقای قرائتی خاطره تعریف میگه خودش رو، من یه نماز خوندم چه حضور قلبی اصلا عالی عالی، نمازم تمام، فکر کردم فلان چیکار کردم، یادم افتاد وضو نگرفتم. کسی وضو نگیره شده کل به یه بار وضو قلب داشته باشه. خب این نکته ایه، یعنی تو صراط مستقیم نشستن شد تا نمیدونم تجربه کنی، تا تصمیم میگیری از امروز غیبت نکنم اون روز 5 تا غیبت میکنی، امروز هر گناهی تصمیم گیری نکنی این علامت خوبی علامت بدی نیست، یعنی چون تصمیم جدی شیطان و جلو. حالا اگه تصمیم گرفتی نکنی 5 بار کردی فرداش کردی 4 تا بردی، یعنی این فضل نمیدی. السلام علیکم و رحمت الله.
مثلا همین که گفتی رفتن هندیا مثلا کسایی که بی‌دینن یا مثلا همین مسئله خیلی شبهه ایجاد میشه، اونایی که دین ندارن مثلا دین اسلام بهشون نرسیده، مگه نمیگن با دین خودشون یا با دین خودشون اون دنیا مثلا رسیده بهشون میرسه؟
دین خودشون نه با فطرت،
مثلا همه الان هم هست جاهایی که مثلا حتی تکنولوژی هم بهشون نرسیده، خب اونا چون جوری بهشون
اون مدرسه با فطرتش اینجا که خودش میدونه حقیقت
یعنی شیطان تو دومه نمیاد؟
نه میره، سراغش میره، اونا رو اینجوری که اونش گناهی نکنن، ولی خواهم اینکه هیچ به گناهی که شما این ولی بینید بعد دفتا وگر اونا متناسب با خودش گناه میکنن، کاره بدی میکنن، خوب دارن، بد دارن. شما برید تو قبایل آمازون، این تو قبایل آمازون یکی داره دزدی میکنه، اون یکی داره چت میکنه، ولی فضای اون شیطان نه، اینو بندره ما میره که کار جدی با این نداره، وگرنه همون آدم تو افق خودش بخواد کار خوب بکنه شیطان جلوی اونم سر میشه. السلام عليكم ورحمة الله.